خیلی
خورده با تو کفی میگوید فلان فرش کنه قالی من مشهد
قربونت برم برای چی تو کفی خواب زداتو پخش کردم خیلی نوکرتم تلفن بعدی
سلام صحبت از شهرت شد گفتم یه ارزندامی کرده باشم آخه اسم من شهره مشهورزاده است
بله من دارم میبینم که اون ور شیشه بچه ها دونه دونه افتادن قش کردن خیلی ممنونم متشکرم از تماستون خب ماجرای اون فیلم پایان نامه رو یادتونه؟ بذار اولی موزیکه خیلی خوبه اولش گوش کن بس دیگه الان صدای منو گوش کنین من حسودی میشم ماجرای اون فیلم پایان نامه رو یادتونه؟ همون قضیه لیلا اوتادی و ندا آقا سلطان و جنگ نرم و فتنه و کارگردان نوجوان فرصت طلب جویای نام به هر قیمت و اینا بعد از انصراف لیلا اوتادی از بازی تو اون فیلم امیر آقایی هم که میدونین از بازی توی فیلم سفارشی پایان نامه انصراف داد امیر آقایی دیروز یک نامه‌ای منتشر کرد به این دلیل که فیلم نامه پایان نامه در مقایسه با نسخه اولیه دچار تغییرات شده و این تغییرات بدون اطلاع اون بوده و از بازی در فیلم نسبتاً ننگاور پایان نامه کنارگیری کرد اما بشنوید از اظهارات کارگردان نوجوان حامد کلاهداری که گویا از انصراف امیر آقایی خیلی بهش فشار عصبی وارد شده و این جملات رو به زبون آورده دقت کنید ایشون گفته حرکت امیر آقایی بسیار غیر حرفه‌ای و عجیب بود چرا که خود او اولین بازیگری بود که قرارداد بست و این اتفاق هم به اصرار خود آقایی بوده است در مجموع خوشحالم که امیر آقایی از جمع بازیگران جدا شد چرا که احساس می‌کنم لباس این فیلم بر تن آقایی گشاد بود بله کارگردان نوجوان سفارشی ساز اعلام کردن لباس این فیلم برای امیر آقایی گشاد بوده ولی نگفتن این لباس مثلا مخصوص کدوم قسمت بدن بوده که گشاد بوده جوراب بوده زیر شلواری بوده زیر پیرنی بوده زیر شلواری بوده خلاصه اگه هرچی سریع‌تر اعلام کنن که لباس فیلم پایان نامه مخصوص کدوم قسمت بدن بوده ما خیلی خوشحال میشیم اگه سایزش هم اعلام کنن که دیگه اطلاعاتمون تکمیله راستی یه چیز دیگه ما شنیدیم که این انصراف برای امیر آقایی یه جریمه 150 میلیون تومانی به همراه 5 سال محرومیت از فعالیت در سینما به همراه داشته خدا بده برکت بله فقط این جور جریمه ها رو تو سینما نداشتیم که اینم به یمن برکت حضور آقایان کارگردانان نوجوان راه اندازی شد آخه یادمون رفته بودا از جمعه تا حالا آقای جنتی حرف زده بود ما همینجوری اینجا گذاشتیم من واقعا شرمندم من واقعا ببخشید بچه ها نمیدونن کی چجوری باید این من واقعا شرمندم معذرت خواهی میکنم به خاطر اینکه میدونم که به هر حال باید اهم و مهم میکردیم ولی الان پخش میکنیم صداتون آقای جنتی توی نماز جمعه فرمایشاتی فرموده و تراوشاتی کردن بفرمایید
همه باید مسئله رو جدی بگیریم این فتنه‌گران بیکار ننشستن اینا آتش زیر خاکسترن به لطف خدا کاری نمیتونن بکنن ولی ما هم باید بیدار باشیم از وقت آدم یه کارایی میکنن نمیفهمه آدم فلسفه‌شون نمیفهمه مثلا یه عده زندانی های از این فتنه‌گران رو بردن بی خود مرخصی بهشون میدن بعد هم این یکی دوستشون شروع میکنن از مرز خارج میشن خیال میکنن وقتی یه وثیقه 100 میلیونی گرفتن دیگه حالا کار درست شد و این فردا برمیگرده بعد هم وقتی میان بیرون حالا اوناشون هم که فرار نمیکنن میشنن با هم جلسه میذارن میشن برنامه هاشون رو تنظیم میکنن قرار مدارشون رو میذارن این درسته واقعا؟
عجب نه آقای جنتی واقعا درست نیست اصلا چه معنی کرده به زندانی اونم از نوع فتنه‌گر مرخصی بیدین آخه مرخصی که نباید داد هیچ اصلا نباید گذاشت کسی به ملاقاتشون هم بیاد اصلا این فتنه‌گرا رو این فیلم های تاریخی باید بگیری این غل و زنجیر کنی ببندینشون تو غل و زنجیر به در و دیوار باید ببندینش اصلا غذام نباید بهشون بدین غذام نباید بهشون بدین مثل فیلم پاپیون باید بردشون تو یک جزیره که از گشنگی دنبال سوسک بگردن البته پاپیون هم خیلی خوب نیست همچین چون آخر فیلم پاپیون فرار کرد. مثل زندان آلکاتراز بعد همه رو انداخت تو سلول‌های انفرادی های جنتی. اونم که نمیشه، چه آخرش از اونم فرار کرد. آقا من نمیدونم چرا تو این فیلم همه از زندان هی فرار میکنن، چرا اصلا بعد این زندان گوانتانامو پدر همشونو بعد داره چی معنی داره به زندانی مرخصی بده بیاد بره بیرون بره جلسه بذاره بره سیگار بکشه بره سینما؟ یعنی چی؟ من نمیفهمم بابا.
گزانی رسمی رادیو پسمردا تقدیم می کند.
حمید روحانی، نه بذار اول این خبر رو بخونم. بذار این خبر خیلی باحال، خیلی خبره، اونو بعد بخونم. محمود احمدی نژاد تأکید کرد وزارت کشاورزی، دقت کنیم، وزارت کشاورزی باید دفاتر خود را در میان مزارع استقرار دهد. این چه ایده های بکری داره این آقای احمدی نژاد؟ من اصلا متعجبم چرا تا حالا این آمریکایی‌ها نیومدن بدوزنش ببرنش ناسا. یعنی اصلا داره حیف میشه، میپوسه بدبخ اونجا، آدم دلش میسوزه واسه این نابغه. فرمودم وزارت کشاورزی دفاتر خود را در میان مزارع استقرار دهد. چقدر حرف عاقلانه و زیبایی زده. آفرین. یا به قول آقا آورین. در همین راستا ما پیشنهاد میکنیم، دقت کنین، ببینین آقایون، وزارت آموزش و پرورش دفاترشو ببره تو دبستانا و پیش دبستانی ها مستقر کنه. وزارت راه دفاترشو ببره تو عوارضی های اتوبان ها مستقر کنه لطفاً. وزارت بهداشت گلاب بروتون دفاترشو توی سرویس های بهداشتی بین راه لطفاً مستقر کنه. وزارت نیرو دفاترشو باید روی تیر چراغ برق ها مستقر کنه. وزارت آبم دیگه شرمندم مزاحمتون میشیم، دفاترشو تو حمام منازل مستقر میکنه. وزارت کشاورزی هم که آقای احمدی‌نژاد گفته دیگه توی مزارع مستقر میشین، توی دیگه مشکلی نمونه. فقط استبلا هنوز خالیه. کاش چیزی مثلا بود، یه وزارتی، یه جایی راه مینداخت، سازمانی. به هر حال دفاترش میبم اونجا به هر حال خالیه. گفتم همینطوری گفتم، حالا چه چپ نگاه کن، همینطوری گفتم. آقا مونده دیگه، همینطوری خالی مونده. بله. حالا حمید روحانی رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی یک جمله گفته سفر احمدی نژاد به لبنان حتمی بودن صدور انقلاب امام را از علم الیقین به عین الیقین تبدیل کرد. ببخشید یعنی الان انقلاب صادر شد؟ یعنی اینایی که آقای احمدی نژاد از این طرف و اون طرف صادر میکنه اسمش انقلابه؟ جدی؟ نه جدی اسم این چیزایی که هی از خودش پشت میکروفون صادر میکنه اسمش انقلابه واقعا؟ در ضمن از وقتی صدا و سیما گفته توی بهشت عربی حرف میزنن و توی جهنم فارسی، چه همه هول شدن دارن عربی مربی حرف میزنن. ایسم هم دیگه مثلا موزیک عربی میره اینجا، میخواد بهشتی باشه. همین آقای حمید روحانی مثلا یعنی چی صادرات احمدی نژاد از علم الیقین به عین الیقین تبدیل شد آخه؟ یه حرفایی میزنید ها. یعنی شما خودت تا دیروز علم به این داشتی که احمدی نژاد زایه یعنی صادر میکنه، اما الان وقتی صادر میکنه کاملا متوجهش میشی؟ ببخش من نمیدونم چرا انقدر امروز توپخ میزنم. یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه، یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه گفت انقلاب اسلامی ایران حس استقلال طلبی در کشورهای جهان به وجود آورده است. 100%. اصلا به خاطر همین استقلال طلبی انقلاب اسلامی ایرانه که همین چند روز پیش 5 تا دختر اوکراینی در اعتراض به سنگسار زنان در ایران رفتن تو سفارت ایران تو اوکراین لخ شدن اونجا. یعنی اصلا کل دنیا تحت تأثیر انقلاب اسلامیه، برای همین هر روز این گوشه و اون گوشه دنیا همجوری دارن در اعتراض به عملکرد و رویکرد نظام حاکم ایرانه دارن اعتراض میکنن. بله آقای یدالله جوانی، شما که ماشاءالله یداللهی چرا این حرفا رو میزنی ها؟
فرشید گفتی یداللهی یده جوک افتادم.
تو چینجا چی کار میکنی؟ من نرفتی گزارش بگیری.
حالا بگم جوکم
دارم خبر جدی میخونم یاد جوک میفتی؟
بیمزده است ولی بگم اب نداره.
یعنی من میگم رو آنتنیم تو همیشه
حالا بگم
برعکسه تو رفت. خب چی بگو؟
بگم
بگو ببینم.
بگم
بگو.
یه یارو میره تو تلویزیون تبلیغ شامپو کنه. خب بگو. خب میگه ریزش موهای خود را به دست ما بسپارید، شامپو یدالله. نمیدونم دی بیمزه بوده. گفتم بیمزه است.
آقا چی آخه من آقا تو برو من نمیدونم یکی به این آرته بگه آقا شما برو گزارش ده بگه آقا شما تو رو چه به جوک من نمیفهمم واقعا عجبا. خوشش اومده میره گزارش میگیره میخواد بیاد جدیدن میخواد جوکم بیاد تعریف کنه دیگه. کم کم ولش کنی کم کم میاد جای منم میشینه دیگه. در مرکز همایش های صدا و سیما دقت کنید اینم جالبه، مجری یک همایش سراسری برای دعوت از علی لاریجانی به سخنرانی چی میگه؟ میگه از مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران برای سخنرانی دعوت به عمل میآید. اما علی لاریجانی وقتی میره پشت تریبون به مجریه میگه عنوان مرا اشتباه ذکر کرده اید. مجریه هم با نشون دادن کنداکتور مراسم به رئیس مجلس میگه در اینجا عنوان شما ریاست جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. لاریجانی هم میگه شما که عنوان مرا میدانید چرا اشتباه ذکر کردید؟ و حرفش رو اینطوری ادامه میده که این خیلی مهمه، مگر قصد جان مرا کرده اید؟ لاریجانی میگه اینجا جالبه، گفتنیه که هزار تا لحظاتی بعد از این مسئله میخندن و مزاح میکنن و اینا، اما نکته این خبر کجاست؟ ببینید لاریجانی میدونه که احمدی نژاد شوخی موخی سرش نمیشه. یعنی مگه میشه یه نفر مثلا اشتباهی به یه نفر دیگه بگه مثلا رئیس جمهور ایران؟ نمیشه دیگه. پس احمدی نژاد چیکار است؟ چی؟ خیلی بیادبی. احمدی نژاد به هر حال رئیس جمهور ایران محسوب میشه الان. الان از این حرفا پشت سرش نزنید، زشته. ناراحت میشم واقعا. خلاصه لاریجانی میدونه الان احمدی نژاد بشنوه قاطی میکنه، فردا مثلا در جمع نوبابگان فلان سفر استانیش میگه علی لاریجانی مثلا بیب است. حتما اینطوریه دیگه. یا لابد لاریجانی مثلا مطمئنه که احمدی نژاد موضوع رو بشنوه، شب رضازاده رو میفرسته سراغ لاریجانی از روش ردش لهش کنه. یعنی اصلا یه همچین وضع خطرناکیه. مگر برای چی باید لاریجانی بگه قصد جان من رو کردید؟ دلیل نداره. خلاصه از ما گفتم یه پس فرده دید مثلا احمد نژاد یه دفعه وسط جمع به لاریجانی مثلا اینطوری زبون در آورد، زبون درازی کرد، دیگه بدونید قضیه چیه. و اما بریم سراغ کامران ملک مطیعی. کامران جان سلام.
درود بر تو فرشید عزیز، همینطور شنوندگان محترم رادیو فردا، بالاخص برنامه رادیو پس فردا خوب بود؟
خیلی خوب بود. چقدر میشه حالا هزینه‌اش چقدره؟
حالا باید حساب میکنی روز بعدی. خب بریم طبق معمول هر دوشنبه اول سراغ باکس آفیس اگه اجازه بدی.
بله بریم.
خب اولین فیلم مگا مایند مثل هفته گذشته مقام اول رو داره با 30,055,000 دلار. فیلم دوم آنستابل با 23,500,000 دلار که توی فیلم دنزل واشنگتن بازی میکنه.
بله.
به اسم توقف نشدنی مثلا. بعدش هم دو دیت 15,530,000 دلار مقام سوم رو داره. این دوتا فیلم اول و سوم هفته دوم نمایششون هست و فیلم توقف نشدنی هفته اولش بوده که مقام دوم رو گرفته.
بسیار.
این هفته اصلا سه تا فیلم بیشتر رو پرده، سه تا فیلم جدید بیشتر روی پرده نیومده. هفته دیگه هم 4 تا فیلم میاد که من از الان پیشبینی میکنم که هری پاتر با هم دیگه دوشنبه دیگه صحبت بکنیم مقام اول داره. از الان همه جا دارن
از الان، یعنی تو
شماری میکنن که ببینن.
از الان پیشنهاد، یعنی از الان تو باکس آفیس هفته دیگر هم الان گفتی اولشو دیگه.
آره من پیش بینی کردم. اما دیشب یک مراسم توی هالیوود برگزار شد در لس آنجلس، همین جایی که ما الان هستیم. مراسم جایزه اسکار افتخاری بودش که به 4 چهره سرشناس سینما این جایزه داده شد.
اسکار آقای افتخاری؟
آره. نه، یه اسکار افتخاری دادم با یه نوار آقای افتخاری فکر کنم. یه جوری هم جایزه است هم تشویق هم تنبیه فکر کنم.
بله خیلی قشنگه.
آره، یکی آقای فرانسیس فورد کاپولا جایزه افتخاری رو گرفت که به خاطر یک عمر فعالیتش. آقای کوی برانلو که مورخ سینماست، آقای ژان لوک گودار فیلمساز فرانسوی که نیومد همونجور که گفته بود برای گرفتن جایزهش. و چیزی که خیلی خاطر برانگیز بود، بعد از سالها ایلای والا که 94 ساله رو دیشب مردم دیدن که تو این مراسم شرکت کرد. اونایی که فیلم هفت دلاور رو اگه یادشون باشه، اون موقع یک جوان اول اون فیلم رو بازی میکرد، الان در سن 94 سالگی اونجا بود و آقای کلینت ایستوود بودم اتفاقا اومد صحبت کرد، گفت ما تو فیلم، یعنی من و ایلای والاک تنها بازماندگان فیلم خوب بد زشت هستیم، بقیه عوامل فیلم به رحمت خدا رفتن گویم. خب بریم یه خبرم از ایران بگم. بعضی دنبال شهرت هم دیگه فرشید جان.
بله خیلی ها دنبال شهرت هم.
آره توی هفته که فکر میکنن که مثلا شهرتشون کم شده، یه چیز بی خود بی جهت باید بگن که دوباره سر زبونا بیافتن.
چی گفته دوباره؟
فرجلو سلحشور باز ما هی نمیخواییم بگیم، میاد هفته 10 روزی یه بار یه چیزی میگه، ما جیت نمیدونم تبلیغ مجانی میکنیم براش. گفته که جریانی که الان توی سینمای ایران جاری و ساریه، این مثل کودتای نوژه است. اما در کودتای نوژه 3-4 نفر 5-6 نفر مردن، اما در این ماجرای سینما میلیون ها نفر دارن الان قربانی میشن. و بعد رسما اعلام کرده که خانه سینما مرکز توطئه شناخته میشه و خانه سینما از صبح تا شب نشسته و داره توطئه میکنه که با انقلاب و دولت و نظام اسلامی مبارزه بکنه.
پس مرکز توطئه هم پیدا شد بالاخره.
مرکز توطئه هم پیدا شد، عواملش هم دارن کم کم شناسایی میشن دیگه. مثلا امیر آقایی رو که ممنول کارش میکنن. من اصلا نفهمیدم این ممنول کاری تو ایران چجوریه. از اون طرف یه عده دنبال این هستن که چرا میترا حجار ممنول کار داره بازی میکنه، از این طرف این آقا میگه که من بازی نمیکنم ممنول کارش میکنن. این قانون هنوز برای من گنگه.
یه ذره عجیب غریبه. بله بسیار خب، ممنون و متشکرم از کامران ملک مطیعی عزیز. باهات خدافظی میکنیم کامران تا چهارشنبه شب.
تا چهارشنبه خدا نگهدار.
خداحافظ.